الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على اعدائهم اجمعين. ما دیگه میخواستیم بحث اعتبارات ماهیت رو امروز جمعش کنیم که دیگه انشالله برای بعد از تعطیلات نمونه، اما دیدیم که انصاف نیست که ما در بحث اعتبارات ماهیت از کلمات اهل فن هیچی نگیم، چون اصلا اعتبارات ماهیت مال اوناست. ما هرچی گفتیم از اصولین گفتیم، به خاطر این گفتیم که یه تیکه‌ای هم از اونا بگیم، چون به هر حال اونها بودن که تقریبا شروع کننده این بحث بودن، اصولین هم به تبع اعتبارات ماهیتی که اونا گفتن مطالبی رو مطرح کردن. به خاطر این با اجازتون امروز میخوام اشاره به این قصه بکنیم، دیگه مختار خودمون میمونه برای جلسه بعدی. من اونی که امروز میخوام خدمتتون عرض کنم فرمایش مرحوم علامه طباطبایی در نهایه است. البته فرمایش ایشون جامع فرمایشات اهل فن نیست، چون همونطور که در کلمات دیگرانم دیدید این بود که خب خود اهل فن هم یه اختلافاتی در این قصه دارند، ولی به هر حال ایشون هم به عنوان بزرگی در این مسئله گفتیم که کلامشون رو مراجعه کنیم ببینیم ایشون در ارتباط با اعتبارات ماهیت چی میگه. من از این کتابی که میخونم صفحه 122، البته این چون حاشیه داره ممکنه که شماره صفحاتش مختلف باشه، ولی خب بحث اعتبارات ماهیت معلومه دیگه، الفصل الثانی فی اعتبارات الماهیه در نهایت الحکمه. خب ایشون میفهمن که ماهیت نسبت به مقارناتی که داره از خصوصیات سه نوع اعتبار داری، به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط. بعدم میفهمن که به هر حال این تقسیم هم حصر داره دیگه، این ما قسم چهارمی پیدا نمی کنیم، به شرط شیء به شرط لا لا به شرط، ولی قسمت و حاصره. ایشون به شرط شیء رو اینطوری تعریف میکنن، ماهیت اگر اخذ بشه ماهیت به عنوان این که مقارن با ما یلحق به من الخصوصیات و قرار باشه که بر مجموع اطلاق بشه، در اینجا ماهیت به شرط شیء اخذ شده. خود ایشون مثال میزنن، مثل اخذ ماهیت انسان به شرط این که با خصوصیات زیدیه باشه که بعد تصدق علیه زید، این میشه ماهیت به شرط شیء. پس شما انسان رو لحاظ میکنید با خصوصیات زید، بعد بر مجموعش لفظی رو اطلاق میکنید، این میشه ماهیت به شرط شیء. خب ایشون فرمودن ما یقارنها من الخصوصیات للماهیه به نسبت الا ما یقارنها من الخصوصیات. از این فهمیده میشه که گویا ایشون میگن اون خصوصیاتی که ما نسبت به او به شرط شیء و به شرط لا و لا به شرط میگیم خصوصیات ذاتی نیست، چون ما یقارنها من الخصوصیات. بسیار خوب، پس به شرط شیء رو ایشون اینطوری تعریف میکنن، اما به شرط لا، ایشون در به شرط لا میفرمان که دو تا تعریف براش وجود داره. تعریف اول اینه که ما قصر نظر کنیم به ذات و ذاتیات با قطع نظر از غیر ذات. پس تعریف اول به شرط لا اینه که ما فقط ذاتیات ماهیت رو ببینیم، هر چیز زائد بر ذاتیات نبینیم، حتی لوازم ماهیت. آره، پس اگر ما فقط ذاتیات رو ببینیم و غیر ذاتیات رو نبینیم، حتی لوازم ماهیت رو هم نبینیم، این یک ماهیت به شرط لاست. چه از این ماهیت به شرط لا تعبیر به ماهیت مجرده میشه. ماهیت مجرده همین ماهیت به شرط لای به این شکل است که ما فقط ذاتیات رو دیدیم با قطع نظر از غیر ذاتیات. نکنید عبارت مرحوم علامه اینه که این یقصر نظر فی ذاتها مع قطع نظر اما اداها. این قطع نظر اما اداها میسازه که ما فقط ذاتیات رو دیدیم و غیر ذاتیات رو ندیدیم، و میسازه که ما ذاتیات رو دیدیم و دیدیم که غیر از او رو ندیدیم. اما با اون تفسیر اول بیشتر میسازه، این یقصر نظر فی ذاتها مع قطع نظر اما اداها، نه این که دیدیم که ندیدیم. یعنی اون قصر نظر رو هم دیده باشیم و لحاظ بکنیم مد نظر نیست، ولی ما در توضیحاتی که دادیم گفتیم گاهی از اوقات ما ذاتیات رو میبینیم و نمیبینیم که غیر ذاتیات رو ندیدیم، گاهی وقتا ذاتیات رو میبینیم و میبینیم که غیر ذاتیات رو ندیدیم. یعنی این قصر نظر رو گاهی وقتا خود قصر نظر رو هم ما لحاظ میکنیم، گاهی وقتا قصر نظر رو لحاظ نمیکنیم. حالا ایشون میفرمان که به شرط لا خودش علی وجهین دو وجه داره. یه وجهش اینه که این یقصر نظر فی ذات ها مع قطع نظر اما اداها، با قطع نظر از ما ادای ذاتیات، که این به ذهن میاد ما فقط ذاتیات رو دیدیم چیز دیگه ندیدیم، ولی این که فقط ذاتیات، اون فقطش یعنی ندیدن چیز دیگه مد نظرشون نیست. ایشون میفهمن و هاذا هو مراد من به شرط لا فی مباحث الماهیه. به شرط لای در مباحث ماهیت اینه. خب حالا این ماهیت به شرط لایی که ایشون میفهمن همون ماهیت مهمله است، همون ماهیت من حیث و هیهیه است. ماهیت من حیث و هیهیه اون ماهیتی بود که شما از ذاتیاتو دیدید. آیا به شرط لای مرحوم علامه در وجه اول همون ماهیت من حیث و هیهیه یا به تعبیر دیگه ماهیت مهمله است؟ دیگه ایشون سخنی از ماهیت من حیث و هیهیه اینجا نمی کنه.
مجرده معرفش میکنه
ماهیت مجرده،
مهمله نیست ها؟
نه، اون تقسیم ماهیت مخلوطه و مجرده و مطلقه است. یعنی این اصطلاحات چه نسبتی با هم دارن؟ نکنید ما یه اصطلاح داریم ماهیت به شرط شی، به شرط لا، لا به شرط. یه اصطلاح داریم ماهیت مخلوطه و مجرده و مطلقه. یه اصطلاح دیگه هم داریم ماهیت مهمله. یه اصطلاح داریم ماهیت من حیث و هیه. اینا نسبت این اصطلاحات با هم چیه؟ خب ایشون فهمیدن ماهیت به شرط لا دو تا وجه داره. یه وجهش این بود. وجه دوم اینه که انتو خذ وحده، تنهایی اون اخذ بشه. تنهایی اخذ بشه ماهیت، یعنی هر خصوصیتی که با اون مقارن و مفروض باشه این زائد بر ماهیت باشه، داخل در ماهیت مفروضه ما نیست،
لحاظ شده
زائد، نه فقط او لحاظ شده اما لحاظ نشده تجریدش از مقارن.
لحاظ زیاده شده زائد،
نه نه به حیث نمیگه ما لحاظ کردیم، ما فقط وحده، فقط من ماهیت رو لحاظ کردم.
چون مقارن میشه در خارج یا در ذهن مقارن میشه؟
حالا عرض میکنم من ماهیت رو تنها لحاظ کردم، ولی لحاظ نکردم که این ماهیتی که هیچ چیزی همراهش نباشه. یعنی شما اونو تنها لحاظ میکنید، نسبت به این که چیزی همراهش باشه یا نه میگید اگرم بود اون مهم نیست، من برای ماهیت وضع کردم. انسان سیاه بود یا سفید بود مهم نیست، من برای انسان وضع کردم. کلمه انسان فقط ذات انسان رو شامل میشه، به مقارناتش هیچ نظری نداره. خب عرض کردم آقای خویی فهمیدن ماهیت مجرده همون ماهیتی است که در خارج تحقق نداره. خود علامه نظرش اینه که ماهیت مجرده در خارج وجود نداره. اگر ماهیت مجرده اون ماهیتی است که شما فقط ذات و ذاتیات رو دیدید و اصلا نگاهی به اینکه بقیه رو ندیدم نکردید، یعنی قید نکردید تجرید از همه خصوصیات، خب میتونه خارجی هم باشه، وجود خارجی داشته باشه. خب یه بار دیگه این وجه دوم ببینیم چی میفهمیم ازش. ایشون فهمن که صورت دوم اینه که شما تنها ببینید، به حیث که هرچی که مقارنه زائد بر ذاته، زائد بر ماهیته و داخل در اون ماهیت نیست. حالا مثلا اگر فرض کنیم ما قراره بر ماهیت انسان اسمی بگذاریم، ما بر این ذات داریم اسم میگذاریم، مقید نکردیم این ذات هیچ مقارنی نباشه، هیچ خصوصیتی همراهش نباشه، ولی اگرم بود او در جزء معنای موضوع له ما نیست. این یه لابه شرطه. پس این ماهیت مجرده نیست، این ماهیت میتونه مقارن داشته باشه ولی مقارن جزء معنای موضوع له ما نیست. حالا من محمول رو معنای موضوع له گرفتم، شما هر محمول دیگه میخواد بگیرید. انسان حلو است، انسان بخیل است، سیاهی سفیدی قد جنس اینا هیچ دخیل نیست در حلو بودن بخیل بودن مثل کنود بودن. به شرط لا تصویر به شرط لاش اینه که شما در حقیقت هیچ مقارنی رو همراهی در محمول خودتون اخذ نکردید. به شرط لا یا از این که هیچ مقارنی در معنای موضوع له شما دخیل باشه، در محمول شما دخالت داشته باشه. به شرط لا یعنی هیچ مقارنی در محمول شما دخالت نداره، یعنی لحاظ کردید که هیچ کدوم از این مقارنات هیچ نقشی در محمول شما نداره. به شرط لا رو
نفسه یا با هم اعتبار ماهی به شرط هم، یعنی در فرد هم یا نفسه هم
ما میتونیم ماهیت رو اینطوری لحاظ کنیم لولا الحمل. ما میتونیم ماهیتی رو لحاظ کنیم که هیچ کدام از مقارناتش در معنای ملحوظ ما دخالت نداره، ما اینطوری میتونیم لحاظ کنیم. حالا من تو حمل میگم که قصه روشن‌تر بشه، ولی میتونیم اینطوری لحاظ کنیم.
اون خودش قرینه بر اون به شرط الله اول هم میشه.
نه این وقتی
اون دو پهلو باشه،
نه این خود اینم میتونه دو تا وجه داشته باشه، دو وجه داشته باشه. یعنی شما فقط اونو دیدید میگه این مقارنه، میگه خب باشه، یعنی من اصلا نگاش نکردم، من اصلا توجه نکردم که مقارنات این ذات و ماهیت چیه، هیچ توجهی به اون نکردم. میتونه باشه، میتونه توجه کردم که آقا من ذات انسان رو فارغ از هر مقارنی میخوام، اینجا توجه کردم که انسان یه مقارناتی داره، ولی این دومیش تقریبا قریب المخرج به لاب شرط میشه. یعنی یه مقداری نکنید این که علامه میفرماین که غیر داخل در ماهیته، غیر محموله بر اونه، یعنی این به شرط لا بودن یعنی غیر محمول بودن، یعنی غیر داخل بودن. چون میگید به شرط لاییتش در چیه؟ میگه همین که غیر داخله، همین که غیر محموله. خب پس لا به شرط چیه؟ لا به شرط در این که محمول است و داخل است نقشی نداره دیگه، لا به شرط از اینه. یعنی ممکنه انسانو که شما اطلاق میکنید بر تمام خصوصیاتش هم اطلاق بشه، یعنی انسان با همه این خصوصیاتش انسان باشه در لاب شرط. در لاب شرط میگید اینو من به عنوان جزء مقوم در نظر نگرفتم، ولی به عنوان جزء مفارقم در نظر نگرفتم، یعنی گفتم حتما نباشه، این هم در نظر نگرفتن نسبت به این خب بود بود
دخالت داره نباشه دخالت
مثلا اینطوری ها
ولی اینجا باشه هم دخالت نداره
نداره غیر محمول. این تعریف به شرط لائیت ایشون در وجه دومش اینه. اولی که فقط قصد نظر به ذات و ذاتیات بود، فقط ذات و ذاتیات رو دیدیم.
آخره این دومه که این به شرط لاس یعنی اون لایت رو دیدیم اون بالا میشه محمله دیگه نمیشه که اینا
ماهیت مجرده
دیگه. ادل اولش اگر اونجا هم لحاظ شده عدم لحاظ غیر
خب نام کنید
تفسیر دوم لایت که باز مشترک میشه.
نگاه کنید وقتی شما میگید ماهیت اما مخلوطه اما مجرده اما مطلقه است، خب مقسم این ماهیت چیه؟ اونی که یا مخلوطه است یا مجرده است یا مطلقه مقسمش چیه؟ اون یا باید لابشرط مقسمی باشه یا باید ماهیت محمله باشه. یعنی بس باید ماهیت محمله غیر از مجرده فرض کنید، چون اینا باز باید یه مقسم خودش داشته باشه.
اسم محمله نمیارم
نه 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 حالا ایشون میفهمن این اصطلاح تطبیق بر هم لا به شرط و به شرط شی و به شرط لا میشه. ولی خب مقسم اینا چیه؟ مقسم اینا ماهیت لا به شرط مقسمی یا ماهیت مهمل است یا ماهیت مهمل و لا به شرط مقسمی هیچ، چون اینا باز مقسم میخوان. این
تصویر لا به شرط مقسمی و مقسم چی هست پس اگر مقسمی نباشن؟
خب دیدین مثلا خوبی گفتن ماهیت مهمل باز غیر از لا به شرط مقسمی
هست. خب ماهیت دیگه قیرمون گفتن هست خب لا به شرط مقسمی لا به لابد باید مقسم ولی اینها که مقیل اول هستن باید قرار بگیم چون مقبول افتان
بستانه گرفتیم ما خب بگیم. حالا من فعلا چون کلام مرحوم علامه رو میخوام بفهمیم دیگه باز با کلمات دیگران به عنوان یه سوال داریم مطرح میکنیم که ایشون مقسم رو چی میگیره. حالا بعد ایشون لا به شرط مقسمی رو توضیح میده. لا به شرط مقسمی رو بگیم، ایشون مقسم رو لا به شرط مقسمی میگیره و تقریبا از ماهیت مهمل سخنی نمیگن.
پس فهمش در واقع پس اعتباری شده تقریبا اول و دوم در شرط لا.
نه حالا من اینو تموم کنم دوباره برمیگردیم تحلیل کنیم کلام علامه رو، یعنی ببینیم که مکانید مرحوم امام فرمودن اصلا مقسم اعتبارات ماهیت ماهیت ملحوظه یا لحاظ ماهیت نیست، برخلاف این که عده افتن مقسم ماهیت ملحوظه یا لحاظ ماهیت. ولی خود امام اعتراف کردن که ظاهر کلمات آقایون اینه که مقسم ماهیت ملحوظه یا لحاظ ماهیت
فلسفه.
خب اما ثالث یعنی لا به شرط. لا به شرط اینه که با ماهیت شرط نشود شیئی از مقارنت و لا مقارنت. بلکه ماهیت به صورت مطلق بدون تقیید به نفی یا اثبات، ماهیت به صورت مطلق بدون تقیید به نفی یا اثبات اخذ بشه. اصلا حرف علامه همش بحث اخذه، اخذ ماهیته. اخذ ماهیت یعنی ما مثلا در یک گزاره و قضیهی که ماهیتمون موضوع است، این ماهیت رو چجوری اخذش کردیم، چجوری لحاظش کردیم، اصلا ظهورش در لحاظ ماهیت یا ماهیت ملحوظه است. اصلا اعتبارات ماهیت در ماهیت ملحوظه است. مثلا از تؤخذ این که شما اینجا میگن بل تؤخذ مطلقه، یعنی شما مطلقه اونو اخذ کنید یا تنهایی اخذش کنید. خب این که هیچ چیزی رو از مقارنت و لا مقارنت باهش شرط نکنید، نه مقارنت شرط کنید نه لا مقارنت، این میشه چی؟ میشه ماهیت لا به شرط لا. و تسمى الماهیه به شرط شی مخلوطه ول به شرط لا مجرده ول لا به شرط مطلقه. ایشون میفهمن این دوتا اصطلاح بر هم منطبقه، پس تقسیم جداگانه ای نیست بگیم ماهیت از یک منظر میشه به شرط شی و به شرط لا و لا به شرط، از یه منظر میشه مخلوطه و مجرده و مطلقه. خب بعدیشون میفهمن والمقسم للاقسام الثلاث الماهیه و هی الکلی و طبیعی و تسمى الا بشرط المقسمی و هی موجودتون فی الخارج لوجود بعض اقسامها فی کل مخلوطه. ایشون در این دو خط چند نکته گفتن. یکی این که این سه قسم ماهیتی که گفتیم این مقسم داره، خب معلومه دیگه اقسام مقسم میخواد. نکته دوم اینه که مقسم این سه قسم ماهیت کلیه طبیعیه. نکته سوم اینه که کلیه طبیعی اسمش لابشرط مقسمیه. نکته چهارم اینه که لابشرط مقسمی همون کلیه طبیعی همون مقسم اقسام سگانه ماهیت در خارج هم موجوده. نکته پنجم اینه که بعضی از اقسام لابشرط مقسمی در خارج موجود است. نکته ششم اینه که بعضی از اقسام لابشرط مقسمی در خارج وجود ندارد. یعنی در حقیقت علامه تو این دو خط 6 تا نکته گفتن. خب پس مقسم کلیه طبیعی است، کلیه طبیعی همون لابشرط مقسمیه، لابشرط مقسمی وجود خارجی داره، لابشرط مقسمی که وجود خارجی داره همه افرادش هم در خارج نیستن. کدوم فردش نیست؟ مجرده نیست دیگه، به شرط الله نیست، ماهیت مجرده در خارج وجود نداره. ما در خارج ماهیتی که تجرید کنیم از همه خصوصیات نداریم اصلا. نکته دیگه اینه که بعضی از اقسامش در خارج وجود داره کل مخلوطه. اینکه ایشون میفهمن کل مخلوطه، خب معلومه به شرط شی که در خارج وجود داره، ولی خب لا به شرط قسمی هم باید در خارج علل قاعده وجود داشته باشه. چون مثال زدن، یعنی نگفتن منحصرا مخلوطه وجود داره، چون این سوالیه که در نظر ایشون لا به شرط قسمی یعنی ماهیت مطلقه وجود خارجی داره یا وجود خارجی نداره. اینو میتونیم نکته هفتم بنامیم. این که میگن کل مخلوطه یعنی غیر مخلوطه ما داریم که در خارج بشه، خب غیر او فقط مینه ماهیت مطلقه دیگه، پس ماهیت مطلقه هم بعدشون میگن وجود خارجی داره.
مجرده به هر دو تفسیرش قابل وجود نیست.
خب حالا این حرفی که ایشون میزنن باید برگردیم ببینیم پس ماهیت مجرده در نظر ایشون یه تفسیری داره که در خارج نمیتونه موجود باشه، با کدوم دو تا تفسیر؟ ایشون میفرمان که
مخلوطه دیگه میتونه
نه، و هی موجودتون لوجود بعض اقسامه، بعض اقسامش وجود داره، یعنی بعضیش وجود نداره دیگه.
یعنی مطلقه رو چی گرفتیم؟ مفروغ گرفتیم، مجرده نباید بشه.
به هر حال اونی که مفروغی که نیست در خارج بین مطلقه و مجرده، مجرده است دیگه.
حالا اون تفسیر اون اگر که بیاد جزء ماهیته آن در خارج داریم جزء ماهیت، یعنی خصوصیت خارج از ماهیتی که اگر بیاد ماهیت رو مقدم ماهیت داریم.
نه مقوم ماهیت نیست، اینه هیچ کدوم مقوم ماهیت نیست. هیچ کس نمیگه مقوم ماهیت نیست، مقوم موضوع لهه. ماهیت که معلوم مقومش نیست، تو خز بس از محمول داریم. محمول ما حالا یکیش موضوع لهه، یک محمول ما موضوع لهه. ما صد تا محمول ممکنه داشته باشیم، اگه بود این جزء اون محمول ما هست. متوجه این؟ میگی که من شما رو دعوت کردم، میگه ممکنه که فردا رفیقم هم بیاد خونه ما، گو اگه اومد اوی هم دعوته. این محمول ما دعوت بودنه، حالا اگه اون بود اونم دعوته، اگه نبود نیست. نکنید این که ایشون میفهمن لوجود بعض اقسامه ها، یعنی علامه این پذیرن که بعضی از اقسامش وجود خارجی نداره. اینه که میگم خودش یه نکته. بعد که میگن کل مخلوطه، مثل مخلوطه یعنی غیر مخلوطه هم پس وجود خارجی داره. خب غیر مخلوطه میشه مطلقه دیگه، پس الان باید بگن که ماهیت مطلقه هم وجود خارجی داره.
از این کل مخلوطه ها رو میخوان استفاده کنیم که غیر از مخلوطه مطلقه هم در خارج.
مثال کل مخلوطه، ولی اگه فقط مخلوطه بود میگونن مخلوطه هست، میگونن مثل مخلوطه، خود مخلوطه هستی.
یعنی لوجود بعض اقسام مافی و اول مخلوطه.
آره دیگه.
خب
به شرط الله یا لا به شرط؟
نه به شرط الله یک فرضش ممکنه.
لا به شرط چی؟
میگن لا به شرط
لا به شرط ممکنه باشه.
خب ما همون لا به شرط رو بحث میکنیم. من لا به شرط رو دارم میگم که همون ماهیت مطلقه است. پس مرحوم علامه میگن ماهیت مطلقه در خارج وجود دارد. من الان مد نظرم اینه. ولی بعضی از اقسام وجود نداره. خب
قطعاً گفتیم را به شرط باید وجود داشته شه برای گفتن گفتن اونجوری درست نیست.
چی؟
که فهمیدن قطعاً باید لا به شرط موجود باشه در عالم خارج. از این عبارت نفهمیدن
لا به شرط چی؟ قسمی یا مقسمی؟
قطعاً باید وجود داشته باشه از این عبارت کلمه مخلوطه مثلا نگفتن فهو باید مخلوطه قصدنا لا به شرط قسمی وجود داره اون
ایمان بخواد در مقام
پس چی؟ چرا؟
چون ممکنه به شرط لا یک فرضش هم تو هم
نه اگه او باشه به طریق اولا موجوده. خب ول موجود من الکلی فی کل فردن غیر الموجود منه فی فردن آخر بالعدد ولو کان الموجود من فی الافراد الخارجیه ولو کان الموجود منه فی الافراد الخارجیه واحدا بالعدد کان الواحد کثیرا بعین و هو مهم. این دیگه بحث دیگه است، موضوع دیگه است دیگه اونم. خب از کجای کلام علامه شروع کنیم؟ از آخرش شروع کنیم؟ از اولش شروع کنیم؟ اما از آخر، این لوجود بعض اقسامها فی کلمخلوطه، ایشون فهمن که اولا گفتن که ایشون گفتن ول مقسم للاقسام الثلاث الماهیه و هی الکلی و طبیعی و تسمى الا بشرط المقسمی و هی موجودتون فی الخارج. ایشون فهمن ما یه مقسمی داریم که بعضی از اقسامش وجود دارن بعضی از اقسامش وجود ندارن. به عبارت دیگه یه مقسمی داریم که بعضی از اقسامش وجود خارجی دارن و بعضی از اقسامش وجود خارجی ندارن. سوال اینه که این مقسم شما برای معقول اولی یا برای معقول ثانویه؟ یعنی این ماهیاتی که مطلق است و مجرد است و مخلوطه است، اینا در معقول اولی هن یا در معقول ثانوی هن؟ اگه در معقول اولیان چجور میشه که این مقسم ماهیاتی است که بعضی از اقسامش هم وجود خارجی نداره؟ مگه میتونه این مقسم افرادی باشه که بعضیش وجود دارن و بعضیش وجود ندارن؟ این که علامه میگن وجود ندارن یعنی وجود خارجی ندارن دیگه. موجودتون فی الخارج لوجود بعض اقسامی فی، یعنی در خارج دیگه، یعنی بعضی از اقسامش در خارج وجود ندارن. این مقسم اقسامی است که بعضی از اینا وجود خارجی دارن و بعضی از اینا وجود خارجی ندارن. خب این در چه فرض میتونه مقسم اقسام باشه؟ زمانی که او اقسام معقول اولی نباشن دیگه. اگه معقول اولی باشن که باید در خارج وجود داشته باشه.
در خارج فقط دو قسم هستش.
خاطر معقول اولی هم نداریم. ما نسبت به اون قسم ثالث هم معقول اول نداریم.
معقول اول این بودش که ما بیرون رو نگاه میکردیم و از اون باز در ذهن یک چیزی ایجاد میکردیم.
اون که میشه معقول ثانی فلسفی.
نه معقول اول این بودش.
انتظار مباشرت.
انتظار مباشرتان از کار در بلی.
آقا اون که میشه معقول ثانی فلسفی. اگه عروضش ذهنی باشه، اگه عروضش ذهنی باشه که معقول ثانی فلسفیه. شما میگید بنده یک قسم میشناسم از ماهیت که این وجود خارجی هم نداره، بعد مقسم ای چیه؟ مقسم این لا به شرط مقسمی است. خب اون لا به شرط مقسمی، یه این لا به شرط مقسمی خودش وجود خارجی دارد اما در ضمن دو فرد یا در ضمن یه فرد، ولی در ضمن فرد سوم وجود خارجی نداره.
وجود خارجی وجود خارجیه، عالم خارج نه،
شما عالم خارجه. نفس الامر نیست، نفس الامر که اگه باشه اهم از ذهن و اینو اون مد نظر نیست. به وجود خارجی این عالم این دیگه،
وجود خارجی لفظی منظورش نیست، چون میخوام عکس بکنیم هم بکنیم برش، نه که وجود در عالم خارج مثلا.
نه عالم اینه دیگه، معلومه. این والله اگه قرار باشه که اهم اوسه از ذهن و اینا باشه که اصلا محل بحث نیست.
حالا آخرش اشکالی شد؟ خب حالا معقول اولی نمیشه.
خب پس مقسم نیست دیگه. یه وقت اینه که شما میگید که نکنید این اقسام در عرض همندی که این مقسمشونه، و الا میگید این اقسام دو تاش معقول اولی هن، یکیش معقول ثانوی است. اینا قسیم نیستن دیگه، اون مال معقول ثانی، این مال معقول اولیه، اینا در طول همن. یا اینا معقول اولن که پس باید مقسم در تمام اقسام باشه، اقسام باید همش خارجی باشه،
همش معقول ثانی باشن چی؟
خب ایشون میگه موجودتون فی الخارج، میگه موجودتون فی الخارج لوجود بعض اقسام فی، ایشون میگه به شرط شی در خارج وجود داره. حمل میشه بر اونی که ما فی الخارج، میتونیم بگیم این علت علیت در خارج است، این علت این معلوله.
شاید اینجوری بگیم چه اینا همه ماهیات یک ماهیت هست، حالا خارج یا معمول اولی یا معمول ثانی، این همش یک چیزی که ما دوباره بهش نگاه کردیم دیگه.
پس همش میشه معقول ثانی دیگه. معقول ثانی موطنش کجایه؟
یه اعتبار که بگیم در خارجه، منظور رو نگاه به همه عالم خارجه، ولی همون ماهیت تو عالم خارج، همون رو بیاریم تو ذهن، معقول اولی درست کنه، معقول ثانی درست کنه،
خب دیگه میشه ذهن دیگه. خب معقول ثانی هم همینه دیگه. معقول ثانی شما از خارج، شما همونی که به در معقول اولی در کردی در معقول ثانی دوباره لحاظش کردی، شد معقول ثانی.
یعنی وقتی که شما میگین ثانی هستن دیگه اشکال داره، اما در همون حقیقتش، همون حقیقت آوردیم فقط باز دوباره در یک مرتبه دیگه لحاظش کردیم، فقط
همه رو آوردیم،
همون رو هر سه تا میاد دیگه، هر سه تا میاد، معقول اول میاد، معقول ثانی هم میاد. حالا میگم وجود خارجی داره، منظور اون نه معقول ثانی خارجی، همون معقول اولیش،
معقول اولیه به شرط لا وجود خارجی داره،
برخیش دیگه داشتن برخیش نداشتن دیگه،
به شرط لا
نداش.
نداشتی.
ولی مقسم باشه برای همین معقول.
نمیتونه مقسم باشه، این پس مقسم باشه، نمیتونه مقسم معقول اولی باشه.
نه مقسم این حقیقت، این حقیقت به شرط لا.
این حقیقت خودش خارجیه یا ذهنیه؟
برخیش خارجی، برخیش ذهنی.
اصلا این حقیقت نمیشه برخیش ذهنی باشه، برخیش خارجی باشه. این حقیقت اما ذهنیه اما خارجیه. اگر خارجیه همه اقسام باید در خارج باشن. اگه ذهنیه همش هم ذهنیه. نه نکنید، به هر حال این حقیقتی که من و شما داریم ازش حرف میزنیم یه حقیقتی است که به تحلیل من العقل رو ساختیم، یا یه حقیقتی است که وجود داره در خارج. اگه این حقیقت وجود داره در خارج در تمام اقسام هست، اگه به تأمل من العقل ساختیم هیچ کدومش در خارج نیست. شما میگید ما یه حقیقت و ماهیتی ساختیم که بعضیش در خارج وجود داره، بعضیش در خارج وجود نداره. حالا ما این با این معقول اول و ثانی که صحبت میکنیم از باب اصطلاح حرف میزنیم. خب پس نکنید اولا این لوجود بعض اقسام ها فی کل مخلوطه، ما نمیفهمیم چجوری تعلیل شد به این که وحی موجودتون فی الخارج، به این که این موجوده در خارجه. خب این یه بس. بحث دیگه اینه که مرحوم علامه کلیه طبیعی رو همون لابشرط مقسمی میدونن. خب کلیه طبیعیشون فهمن همون لابشرط مقسمی است. خب کلیه طبیعی که در خارج موجوده، پس لابشرط مقسمی هم در خارج موجود است. اما این که کلیه طبیعی همون لابشرط مقسمی است، مرحوم علامه میخوان بگن اینا اتحاد خارجی دارن، یا حتی میگن اتحاد مفهومی دارن. یعنی ما در لا به شرط مقسمی اونچنان که مرحوم اصفهانی گفت لحاظ کردیم مقسمیت او رو بر اقسام، ولی در کلیه طبیعی که همچی چیزی نداریم. ایشون میفهمن مقسم و هی الکلی و طبیعی و تسمى لا به شرط المقسمی، از عبارت برمیاد که هیچ تفاوتی بین کلیه طبیعی و لا به شرط مقسمی نیست، ولی کلیه طبیعی و لابه شرط مقسمی حداقل به لحاظ مفهومی اینه که لابه شرط مقسمی اون ماهیتی است که ما درش نظر کردیم مقسم اقسام رو دیگه. به قول مرحوم اصفهانی لابه شرطیت از به شرط لا و لابه شرط و به شرط شی. ولی این دیگه در کلام علامه روشن نیست، حالا چون ایشون نهایتا مختصره دیگه، مفصل که بحث نکردن نظرشون چیه. ایشون میفهمن مقسم کلیه طبیعیه، کلیه طبیعی هم تسمى لا به شرط المقسم.
مقسم که نداره دیگه،
دیگه علامه همون کتاب اصول فلسفه روش رئالیسمه که من نمیدونم اصول فلسفه روش رئالیسمه که خب خیلی مباحث درش وجود داره ولی ترتیبش بر اساس ترتیب مباحث اینطوری نیست. بله ایشون فرمودن که پس کلیه طبیعی لابشرط مقسمی است. به ذهن میاد که اینا ترادف دارن با هم، نه اینکه اتحاد وجودی داشته باشن و به لحاظ مفهومی متفاوت باشن. و کلیه طبیعی رو ایشون مقسم اقسام سگانه ماهیت گرفتن. در اینجا علامه طباطبایی هیچ تفکیک و تفصیلی بین معقول اول، یعنی اصلا اشاره نکردن که اینا در معقول اولن در معقول ثانی، یعنی هیچی به این اشاره نکردن. و ظاهر عبارتشون هم این بود که تمام این تقسیماتی که ما داریم مطرح میکنیم تقسیمات ماهیت ملحوظه است یا لحاظ ماهیته، چون بحث اخذ ماهیت است. وقتی بحث اخذ ماهیته، اخذ ماهیت در یه قضیه است، در یه حملی است، در یه گذاره است. خب بعد ایشون میگن وقتی شما قصر نظر کنید به ذات و ذاتیات به نسبت به ما و قارنه ها، ازش بر میاد که نه در لحاظ شما بلکه در واقع، یعنی همیشه ماهیت نسبت به مقارنات یه نسبت واقعی داره صرف نظر از این که شما چی لحاظ کنید. یعنی نه اینکه شما ملاحظه اون مقارنات که این ملاحظه کردید پس به شرط لای ماهیت مجرده معنی نداره که شما میگید قصر نظر کردید بر ذات و ذاتیات.
تقسیم نداره
دیگه، نقیض نداره. آره من جواب سوال ایشون رو دادم. ایشون میگه به نسبه الا ما و قارنه ها میگم ماهیت مجرده، که اصلا من مقارنات رو لحاظ نکردم، قصر نظر به ذات و ذاتیات، اصلا من توجه نکردم که مقارناتی بود.
مقصد عالم واقعه دیگه، عالم عین مقصد تو عالم زن که ما میدونیم ماهیت بدون
ما یه بله در عالم این
بر او لحاظه، این که میگم
لحاظه
مقارنه در عالم واقعه که همیشه مقارنه هست، حالا بیاریم چند
یه
بیرو لحاظ کنیم
درست. در ذهن ماهیت لیسیده میتونیم داشته باشیم، ماهیت لیسیده ایشون همون ماهیت مجرده گفت دیگه، به قصر نظر انزات و ذاتیت. خب ماهیت مجرده هم ایشون یه جوری تعریف کرد که قابل وجود خارجی نیست. من حیث و هیه هیه یه چیزی اوسه از این هاییست که ایشون گفتن، ایشون هیچ اشارهی به ماهیت من حیث و هیه هیه نکردن، ولی در ماهیت مجرده یه جوری گفتن که چون نکنید ادهی گفتن ماهیت من حیث و هیه هیه ماهیتیست که فقط ذاتیات شو دیدید، ایشون گویا ماهیت مجرده رو من حیثهی معنا کردن، البته تصریح هم نکردن. آره این یک سواله که منظور شما از اون همون ماهیت مجرده است یا نه؟ حالا شاید ایشون اصلا ناظر به اون باز ماهیت مجرده اینا نبودن. اللهم صل علی